با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خوشت، در جلسه گذشته و در شرح بیت پنجم از غزل 25 نکاتی رو در باب بلا و نیز الست و بربکم قالوا بلا بیان کردیم و همچنین الزاماتی که در آن بلا موجود بود و نتیجه فتنه ها، محنت ها، درد ها و رنج هایی که به ویژه بر جان دوستان حق خوشتر می نشیند تا آنها را نسبت به حق قربت و نزدیکی بیشتر و افزونتر شد. یک نکته دیگر هم در این باب، یعنی در باب بلا، هم به معنای قبول هم به معنای ابتلا و رنج و درد بگویم و بحث در باب بیت پنجم غزل 25 را به پایان رساند. فاضل محترم جناب آقای خرم شاهی معتقد است که این که در نسخه مرحوم قزوینی و همچنین مرحوم خانلری بلا به حکم بلا بستند را به صورتی بستند به صورتی آمده است که بلای اول به صورت بلی نوشته شده و منظور قالو بلاست و بعد بلای دوم را به گونه ای نگاشته و قرائت کردند که منظور رنج ها و محنت ها هست را ایشان معتقد است که نادرست است و اگر به این صورت خوانده شود که جای این دو بلا دقیقا تغییر یابد، یعنی بلای به معنای درد و محنت و رنج به اول مصرع و بلا به معنای قبول اجابت در میانه مصرع قرار گیرد، یعنی چنین شود بلا رنج و محنت، بلا به حکم بلا به معنای قبول بستن عهد الست و منظور هم این است، گرچه این منظور را بازگونه کردند لیکن منظور این است که از آن بلایی که ما بیان کردیم در روز الست چه بلاها که برخواسته نشد، این بلاها به حکم آن بلی ظاهر شد. حالیزا ایشان معتقد است بلا به حکم بلی بستهند، همون بلای برقان روز الست یا عهد الست کاملا درست است. این هم یک نکته که به هر حال در جای خود قابل تأمل هست. و اما بیت ششم، به هست و نیست مرنجان زمیر و خوش می باش که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. اولین نکته این که در برخی نسخ مصرع اول چنین قرائت شده، به هست و نیست مرنجان ضمیر و دل خوشدار که نیستیست سرانجام، دل خوشدار که نیستیست سرانجام، دل خوشدار که نیستی سرانجام هر کمال که هست. پس یک روایت میگوید خوش میباش، به هست و نیست مرنجان ضمیر خوش میباش که در نسخه مرحوم غنی و قزوینی به این صورت هست و یک روایت میگوید به هست و نیست مرنجان ضمیر دل خوشدار که هر دو از لحاظ معنایی کاملا درست، اما به هست و نیست مرنجان زمیر و خوش می باش روانتر و از نظر فصاحت و بلاغت یا زیبایی شناسی شعر به حقیقت نزدیک است. این نکته اول. نکته دوم آنکه در ادامه بیت پنجم که عیش را یا میسر شدن عیش را یا رسیدن به مقام عیش را بدون رنج میسر نمی داند و انجام شدنی نمی داند ممکن نمی داند، در ادامه می گوید که عالم عالم بقا نیست، انسان ها در دنیا خلود ندارند، جاودانگی ندارند که به صورت جاودان در این عالم بماند. نیستی سرانجام هر کمال که هست. هر چیزی در این دنیا حتی در اوج کمالش یک روزی باید برد از این روابط رو در، چون ضرورت است رهیل به ضرور یک روز نیست می شود، به ضرور یک روز از این عالم می رود. و بسیار تأمل کنیم، این نیستی اینجا به معنای رفتن است، عدم مطلق نیست. که نیستی سرانجام هر کمال که هست مستند به پیوست معنوی و مستند به اصالت معنا، بیانگر رفتن است، همون چون ضرورت است رحیل، همون شروع به بانگ رحیل و رحلت از این دنیا است، عدم نیست. حال که در این عالم هر چه هست میرود، تو چرا دغدغه‌های بسیار بر جان و دل خود روا می‌داری؟ چرا خود را این گونه آزار می‌رسانی؟ به هست و نیست مرنجان زمیر و خوش می‌باش. این قدر خود را اذیت نکن، زمیر خود را مرنجان. هنگامی حق این دغدغه و رنج داری که بدانی یا بنا چنین باشد که هست این دنیا هست است الالابد و نیست آن نیست الالابد. این گونه نیست، هر که هست حتی در اوج کمال از این دنیا می رود. مگر پیامبر حقیقت و غایت کمال نبود؟ لولاک لما خدمت لفلاک. و مگر او نرد، نگر بانگ رحیل نشنود رهلت نگرد. حافظ ما را به بی‌ثباتی دنیا انذار می‌دهد، به ناپایداری این دنیا و اینکه این ناپایداری ارزش ندارد جان دل خود را دائم به دغدغه‌های دنیوی در رنج داری و او را به رنج اندازی و درد. از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان این بیت به ویژه مصرع دوم آن که نیستی سرانجام هر کمال که هست، اشارت به آیت گرانقدر 88 سوره قصص دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تدعو مع الله اله آخر، همراه با حق، با حق اله دیگری را مخوان، اله دیگری را مپرست، اله دیگری را تقاضا نکن یا از اله دیگر تقاضایی نکن. لا اله الا هو کل شیء ان هالک الا وجهه، و بدان که هیچ الهی جز او نیست، این که خب می فرماید ولا تدعو مع الله اله آخر بدان معنا نیست که اله دیگری وجود دارد و حق می گوید آن اله را نخوان. خیر، لا اله الا هو، هیچ الهی جز او وجود نداره. حالا اگر این است، نکته ظریفی رو در ساحت این معنا بگویم و رد شد. حال اگر این است، یعنی اگر حقیقت این است که لا اله الا هو، پس چه ضرورتی دارد که بگوید ولا تدعو مع الله اله آخر؟ اگر الهی جز او نیست، چگونه میتوان بیان کرد که اله دیگری را مخواند؟ نیست که بخواند. چون نیست به ضروره، چرا تصریح میشود اله دیگری را مخواند؟ بله، در مقام حقیقت، در مقام ذات، در مقام اصالت، لا اله الا هو، هیچ الهی جز او نیست. اما در ساحت نفس انسان چه؟ انسان چه بسیار اله ها که نمی تراشد، چه بسیار بت ها که نمی سازد. در مقام عینیت و حقیقت اله دیگری نیست. اما در ساحت نفس انسان چه اله های بسیاره؟ انذارت می دهد، هشدارت می دهد که تو در یک شرک خفی و پنهان بسیاری از اله های ساخته شده توسط خود را می پرستی و خود را خدا پرست می دانی. برحضر باش از پرستش این اله های نفس ساز پیش و لا تدعو مع الله اله آخر. لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. و علاوه بر این که هیچ الهی جز حق وجود ندارد، جز الله وجود ندارد و با زبان بلند و با صدای بلند و از تمامی جان این را فریاد می‌زنیم که لا اله الا هو، علاوه بر این بدانید کل شیء هالک، که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. نسبت بسیار وسیع و مستقیمی بین مصرع دوم بیت ششم غزل 25 دیوان غزلیات با این ونج و این فراز از آیه 88 سوره قصص وجود داره که فرمود کل شیء هالک الا وجهه، و حافظ گفت که نیستی سرانجام هر کمال کل شیء که هست. چون شیء در مقام خود وجودی دارد، این هستی اشارت به آن وجود است. اصلا شیء بنا به این هستن است که موجود می شود، یا به یک عبارت وجود شیء این شیئیت اوست. این بحثیست که در فلسفه اسلامی تحت عنوان اصالت وجود مطرح می شود و در جای خود بحث و مقام بلندی هم هست. هر آن که هست، یعنی هر چی موجود شده است، سرانجام هر کمال که هست، هر آن که هست حال کن، که نیستیست یعنی رفتنیست، هلاک شدنیست الا وجه. اینجا نکته لطیف دیگری بگویم در باب قرآن، و آن نکته لطیف این که حق در جای دیگر قرآن می فرماید که به واسطه آب کل اشیا را حی گردانیدیم، زنده گردانیدیم. این نکته در جان خود معانی لطیف دارد، و آن این که هیچ شیء ایرانی میتواند در عالم یافت که از آب خالی باشد. بنابه این معنا تقسیم متداول ما اولا مبنی بر این که اشیا را به جاندار و بی جان تقسیم میکنیم غلط است. در منطق قرآنی کل شیء حیند، هر چه شیء است یعنی هر چه موجودیت دارد الزاماً حی است. پس تقسیم به حی و غیر حی، جاندار و بی جان، یک تعریف و تقسیم ناقص بشر است. از دیگاه حق کل شیء حی یه نکته، و نکته دوم بنا به این آیه شریفه هر شیئی الزامن و به ذات در خود آب دارد. آن آب منشه حیات بود، سرچشمه حیات بود. این دو نکته ظریف را می شود از این شریفه دریافت، از این لطیفه قرآنی دریافت که اولا هر شیئی بنا به شیئیت زنده است، کل شیئی نه، و در این حال چون تمامی اشیا به آب زنده شده اند، پس در تمامی اشیا در جهان فیزیک باید آب مطلق حضور داشته باشد. جایی هم برای تعلیل این آب معانی مختلف دار نیست. حقیقت آن است که در هستی آب سرچشمه حیات است. هر شیئی به آب زنده می شود، پس در جان هر شیئی آب موجود است. برگردیم سراغ بحث ما. کل شیء این حال کند لاغذا، بله کل شیء وقتی توسط او حیات یا یه حلاکی هم دارد. آنجا از حیاتش گفت، اینجا از مماتش میگوید، از حلاکش میگوید، از حلاکتش میگوید. حقیقت هستی فقط از آن اوست. موجودیت اشیا و وجود اشیا و هستی اشیا عرضی است. او بخواهد اشیا هست می شود، نخواهد نیست می شود. آن حی اینجا حالتی دارد، کل شیء این حال کنه لاوجه لحل حکم و الیه ترجعون. نکته لطیف و ظریف پایان این آیت است که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. این نیستی را، این حال کن را به وجه منفی ننگرید، دل و جان نبازید، زهره تان به یک عبارت آب نشود. این حال کن بیانگر نیستی مصرف از خیر. الیه ترجعون و چه لطیف است آن هلاکتی که به دست او باشد و قایتش منزل وصله. هیچ وقت در قایت توجه کنید، کل شیء این حال کن لاوجه له الحکم و الیه ترجعون. پاسخ سؤالی مقدر را داد که این حالت نفی ابدی نیست. آن که حافظ گفت که نیستی سرانجام هر کمال که هست، آن نیستی نیستی ابدی نیست، عرضی است. چگونه این معنا را ادراک کردیم از پایان بود و الیه ترجم بازگشت به سوی او. انا لله و انا الیه راجعون و لا تدعو مع الله اله آخر. لا اله الا هو کل شیء این حال کن لاوجه له الحکم و الیه ترجعون. این آیت قرآنی در قلم رو عرفانی می شود این بیت. به هست و نیست مرنجان زمیر و خوش دل باش یا خوش می دار که نیستیست سرانجام هر کمال چه هست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای من می سپارم.